استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. کمیته بین المللی نجات گفته است که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از قحطی در افغانستان، نجات جان مردم و پایان یافتن وضعیت ناگوار زنان و دختران در این کشور اقدام کند. این کمیته دیروز در خبرنامه گفت تا زمانی که اقدامات لازم برای احیای اقتصاد افغانستان روی دست گرفته نشود، افغانها رنج خواهند کشید و قربانی خواهند داد. برنامه جهانی غذا میگوید که در افغانستان هیچ خانواده پیدا نخواهد شد که از بحران کنونی زیان ندیده باشد. این اداره در اعلامیه دیروزش گفت که از آغاز سال 2022 به این سو به 11 میلیون افغان کمک غذایی رسانده، اما افزوده که بودجهش در ماه روان میلادی تمام میشود. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار مرگبار در پاکستان را پذیرفت. در انفجار بم در مسجد در شهر پشاور دیروز دست کم 56 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. رویداد هنگام نماز جمعه در مسجد اهل تشیع در نزدیک بازار قصه‌خوانی رخ داد. نیروهای روسیه شهر بندری استراتژیک ماریوپول اوکراین را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاروال ماریوپول امروز از مسدود شدن این شهر خبر داد. بر اساس گزارش، نیروهای روس جریان برق، دسترسی مردم به آب، غذا، مواد سوخت و سیستم حمل و نقل در ماریوپول را قطع کردند. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد دهمین روز شد. چین بودجه دفاعی خود را امسال بیش از 7% افزایش می دهد. پکینگ امروز گفت که 229 میلیارد دلار در سال 2022 بر تقویت امور دفاعی خود مصرف خواهد کرد. پس از ایالات متحده، چین نسبت به هر کشور دیگر بزرگترین بودجه دفاعی را دارد. و در ادامه بازی های 20 اوری کرکت، تیم های ملی افغانستان و بنگلادش ساعت 1:30 به وقت افغانستان به میدان می روند. این دومین و آخرین بازی این سلسله رقابت ها میان دو تیم در کشور میزبان بنگلادش است. افغانستان در بازی نخست در برابر بنگلادش به روز پنجشنبه شکست خورد.
اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که برای نخستین بار چهره اش از طریق رسانه ها دیده شد، امروز گفت که جهان تاکنون حکمت طالبان را تهدید می داند. مسئولیت انفجار مرگبار بر مسجد اهل تشیع در پشاور را داعش پذیرفت. حکمت پاکستان وعده کرده که طراح حمله را دستگیر می کند.
خانواده های قربانیان صبح زود روز شنبه مراسم تدفین قربانیان را تحت شرایط خاص امنیتی بجا آوردند و پلیس هر کسی را که برای اشتراک در این مراسم می آمد تلاشی می کرد.
در برای تحولات تازه اوکراین هم برای تان می گوییم و در برنامه کاروان زهر،
وقتی که ما پان بیشتر مصرف بکنیم احتیاط خود به بار میاره که هیچ نوع فعالیت خود بدون مصرف پان نمیتونیم باز ادا بکنیم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
امروز سیستیکا یا
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان امروز برای نخستین بار در مقابل کمره ظاهر شد و چهرهش از طریق رسانه ها دیده شد. حقانی که اسمش در فهرست سیاهی سازمان ملل متحد درج است، در مراسم به مناسبت فراغت مؤسسان اکادمی پلیس همچنان سخنرانی کرد و گفت جامعه جهانی هنوز حکمت طالبان را تهدید میپندارد. در این حال عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت در نظر دارند نیروی نظامی 350 هزار نفری بسازند. راتب نوری همین اکنون در یک تماس تلفنی با من است و جزئیات را از او میشنویم.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرای طالبان میگوید که حکومتش اراده ساختن 350 هزار نیروی نظامی را دارد. سلام حنفی که در مراسم فراغت دور لیسانس دانشجویان اکادمی پلیس گپ میزد تأکید کرد که هزینه این نظامیان از بودجه داخلی افغانستان خواهد بود، اما ساز و برگ‌ها و امکاناتشان زیاد نخواهند بود. او گفت
امروز سستیکا یا کشورهای دونر دیگر ارگانهای امنیتی ما را حمایت نمی کنند، اما بودجه داخلی ملی ما انشاءالله به این تکافو می کنند. از این بعد یاشه شما، البسه شما، یونیفرم شما، تمام ضروری معاش و همه ضروریات شما از بودجه ملی افغانستان تامین می شود.
معاون رئیس الوزرای طالبان یک بار دیگر از کسان حرفه‌ای و متخصصانی که از افغانستان بیرون شدند خواست که با وطن برگردند. در همین حال سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که برای بار نخست در برابر رسانه ها دیده شد در این گرد همایی گفت هرچند بارها به جهان اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه آنان نخواهد بود، اما باز هم حکومت طالبان به عنوان یک خطر تعبیر می شود. سراج الدین حقانی از جنگ 20 سال گذشته طالبان در افغانستان دفاع کرد و گفت که طالبان همواره می خواستند که انتقال قدرت به گونه صلح آمیز شود و نظام اداری مسئول بماند، اما به گفته او این تلاش ها نتیجه مطلوب نداشت. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی طالبان را بر عهده دارد. او چندی پیش در یک گردهمایی در خوست گفته بود که بیشتر از 1000 حمله کننده انتحاری را او خودش برای انجام حمله ها به افغانستان فرستاده است. بیشتر قربانیان حمله های انتحاری غیر نظامیان بودند.
همکارم راتب نوری به طور مستقیم گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. پاکستان وعده کرده که ترای حمله بر مسجد در شهر پشاور را دستگیر می کند. در این حمله روز گذشته بر مسجد اهل تشیع در شهر پشاور بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
مقامات پاکستان تعهد کردند که جستجو را برای بازداشت طراح حمله کشنده در پشاور که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت آغاز می کنند. گروه دولت اسلامی در اعلامیه‌ای گفته است که این حمله توسط یک انتحاری که از افغانستان بود انجام شده است. حمله کننده 2 پلیس را در پیشروی مسجد با فایر کشته و با موتورسیکل خود به داخل مسجد رفته و در جریان نماز جمعه خود را انفجار داد. شاخه خراسان گروه داعش قرار معلوم در شرق افغانستان فعال می باشد. حکومت طالبان در افغانستان که با داعش در جنگ است حمله بر مسجد در پاکستان را محکوم نمود. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در تویتر خود نوشت که هیچ گونه توجیه برای چنین یک حمله بر افراد ملکی و نمازگزاران وجود ندارد. اما او از تبصره در مورد این که حمله کننده انتحاری افغان بوده است خودداری کرده. خانواده های قربانیان صبح زود روز شنبه مراسم تدفین قربانیان را تحت شرایط خاص امنیتی به جا آوردند و پلیس هر کسی را که برای اشتراک در این مراسم می آمد تلاشی می کرد. صدها سوگوار شام جمعه در نزدیکی کواتیگیت در پشاور جمع شده و با سینه زنی و فریادها مراسم تشییع جنازه را آغاز کردند. یکی از افراد پلیس که در حمله بر مسجد در کوچه رساله‌دار شدیداً زخمی شده بود بیدرنگ جان داد و پلیس دومی چند ساعت بعد در نتیجه زخم‌هایی که داشت وفات کرد. وزیر اطلاعات پاکستان فواد چودری در اعلامیه گفته 3 هیئت تحقیقاتی تشکیل شده و اسناد محل واقعه و تصاویر تلویزیونی را بررسی می‌کنند تا رد پای طراحان این حمله را پیدا کنند. در تصاویر تلویزیونی دیده می شود که حمله کننده از یک کوچه باریک گذشته و با موتورسیکل خود به سمت مسجد می رود. او بر پلیس که از مسجد پاسبانی می کند فایر کرده و به داخل مسجد می رود و ثانیه ها بعد صدای انفجار بلند می شود. در اعلامیه داعش که توسط خبرگزاری مربوط به آنها اعماق نشر شده گفته می شود که با وجود تدابیر امنیتی شدید توسط حکومت های افغانستان و پاکستان آنها حملات خود را علیه شیعه ها در این دو کشور ادامه می دهند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کمیته بین المللی نجات از جامعه جهانی می خواهد که جلوه قحطی را در افغانستان بگیرد. این کمیته گفته تا زمانی که اقدامات لازم برای احیای اقتصاد افغانستان روی دست گرفته نشود، افغانها رنج خواهند کشید و قربانی خواهند داد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه IRC که دیروز نشر شد آمده است، در حالی که توجه جهان به جنگ اوکراین جلب شده، این مؤسسه از جهانیان می خواهد که افغانستان را فراموش نکنند. در اعلامیه گفته می شود که جامعه جهانی باید فرصت را از دست ندهد و برای جلوگیری از قحطی در افغانستان اقدام کند، حیات مردم را نجات بدهد و به وضعیت و حالتی که زنان و دختران در این کشور با آن روبرو هستند نقطه پایان بگذارد. قرار است که در پایان ماه جاری مارچ یک کنفرانس بین المللی برای جمع‌آوری پول کمکی به افغانستان برگزار شود. IRC یا کمیته نجات بین المللی در آستانه این کنفرانس به هدف افزایش کمک‌های بشری به افغانستان و خاتمه دادن به بحران اقتصادی در این کشور خواهان تغییرات در پالیسی کمک‌ها شده است. کمیته بین المللی نجات از این تصمیم بانک جهانی استقبال کرده که 1 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده صندوق بازسازی افغانستان را آزاد ساخت تا اداره های مربوطه بین المللی آن را برای رساندن کمک های بشری در افغانستان به مصرف برسانند. در این اعلامیه از قول آماندا کاتانزانو، معاون پالیسی و حقوقی IRC آمده است که میگوید این مؤسسه در سر تا سر افغانستان کم و بیش 30,000 کارمند دارد و آنها میبینند که با نبود اقدامات چگونه زندگی روزمره افغانها با گذشت هر روز بدتر میشود. خانم کاتانزانو میافزاید که برای تمویل کمک های بشری در افغانستان نیازمندی نسبت به سال گذشته 3 برابر شده و آن هم در حالی که از پول های مورد نیاز تا حال 80% آنها به دست نیامده است. معاون IRC اظهار امید کرده است که در کنفرانس اخیر ما پالیسی کشورهای کمک کننده برای پرداخت پول مورد نیاز و حل بحران اقتصادی افغانستان دگرگونی ایجاد شود. این مؤسسه میگوید تا زمان اقدامات جدی برای انکشاف اقتصادی افغانستان، افغانها شاید با مشکلات جدی روبرو شوند و شاید هم تعداد زیاد زندگی خود را از دست بدهند. IRC میگوید زنان و دختران مخصوصاً به تهدیدهای بیشتر روبرو می باشند و به همین دلیل این مؤسسه برای نجات مردم و جلوگیری از قحطی خواهان اقدامات فوری شده است.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:13 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. زهرا جویا خبرنگار افغان در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم قرار گرفت. این مجله با انتشار عکس‌های این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند.
مجله تایم لندن به روز پنجشنبه فهرست 12 زن را به عنوان زنان در سال 2022 منتشر کرد که برای تأمین برابری تلاش کردند. زهرا جویا خبرنگار افغانستان و مؤسس رسانه رخشانه که فعالیتش متمرکز بر زنان است در این فهرست قرار گرفته است. بانو جویا که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به لندن پناه برده میگوید که در دور نخست حاکمیت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران با لباس پسرانه و به نام محمد با آموزش در مکتب ادامه داده است. او که راه دشواری را برای رسیدن به جایگاه امروزیش پیموده میگوید که با تیم کاریش در رسانه رخشانه به مبارزه برای دستیابی زنان افغانستان به حقوقشان و آزادی ادامه میدهد.
فعلا با استفاده از پلتفرمی که برای زنان افغانستان ایجاد کردیم، رسانه رخشانه، میخواییم با این فعالیت داشته باشیم. امیدوار هستم که ما بتانیم در ادامه دینیم شرایط سختی که رسانه ها قرار داره و شرایطی که محدودیت بسیار زیاد از علیه رسانه ها و آزادی بیان پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
بانو جویا میگوید که این گزینش نشان می‌دهد که جهان مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان را که در این شرایط دشوار برای حقوقشان مبارزه می‌کنند فراموش نکرده است. او از زنانی که در افغانستان هستند می‌خواهد که زیر فشار شرایط موجود نروند و به تحصیل و دادخواهیشان برای دستیابی به حقوقشان ادامه دهند. زهرا جویا متولد ولسوالی ورس ولایت بامیان و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی است. او همزمان با ادامه تحصیل کار خبرنگاری را در سال 2011 در کابل با یکی از رسانه‌های خصوصی آغاز کرده است. بانو جویا در سال 2022 رسانه رخشانه را ایجاد کرده و اکنون در دیار غربت کارهای این رسانه را مدیریت می‌کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد دهمین روزش شد. روسیه ادعا کرده که در اطراف دو شهر اوکراین به برقراری آتش‌بس محلی دستور داده. این در حالی است که در مناطق مختلف اوکراین جنگ ادامه دارد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
در حالی که دیپلمات‌های غربی اقدامات را برای قطع جنگ‌ها در اوکراین دوام می‌دهند و در رابطه با افزایش حملات و تلفات افراد ملکی هشدار دادند، نظامیان اوکراین هشدار می‌دهند که قوای روسیه برای محاصره کیف پایتخت این کشور و شهر خارکیف تلاش دارند. روسیه ادعا کرده است که در اطراف دو شهر محاصره شده اوکراین، ماریوپول و ولنواخا، آتش‌بس محلی را دستور داده، اما در دیگر نقاط اوکراین جنگ‌ها به شدت دوام دارد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی که صبح امروز 5 مارس نشر شد تصدیق کرده که با مقامات بلندرتبه حکومت خود در کیف است و به جنگ خود علیه روسیه دوام می‌دهند و از دولت دفاع می‌کنند. او گفته است که آنها کشور خود را آزاد خواهند کرد. زلنسکی برد شدن خواستش از سوی ناتو عکس‌العمل شدید نشان داده. او از ناتو خواسته بود که در فضای اوکراین یک زون منع پرواز را ایجاد کند، اما سرمنشی ناتو در جواب گفته بود که این پیمان در بحران اوکراین دخیل نیست. زلنسکی در پیام خود شب گذشته خطاب به ناتو گفت هر کس که از این به بعد در این جنگ کشته می شود شما مسئول آن هستید و به خاطر ضعف و عدم اتحاد شما می باشد. با گفته او پیمان ناتو بر رد ایجاد یک فضای منع پرواز در حقیقت چراغ سبز را برای بمباردمان شهرها و قریه‌های اوکراین روشن کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان تلاش‌های جدی دیپلماتیک در بروکسل گفت وضعیت در اوکراین قرار معلوم قبل از آن که بهتر شود بدتر خواهد شد. نظامیان اوکراین صبح امروز گفتند که حملات هوایی روسیه بر شهرها با سلاح‌های پیشرفته بیشتر شده و آنها اهداف را دقیق‌تر می‌زنند. مقامات اوکراینی میگویند که روسیه سعی دارد مناطق اشغالی خود را تا دامنه‌های لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین توسعه بدهند، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه از 8 سال به این سو بر ضد اوکراین می‌جنگند و آنها میگویند که کیف با مقامات خود علیه قوای روسیه ادامه می‌دهد. رادیو آزادی.
اکنون چند خبر اقتصادی.
نایجیریا $1,000,000 به صندوق وجهی بشر دوستانه افغانستان کمک کرد. حسین ابراهیم منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی در پیام گفته است نایجیریا $1,000,000 به صندوق وجهی بشر دوستانه افغانستان کمک کرد. دولت نایجیریا به رهبری محمدو بوهاری $1,000,000 به صندوق وجهی بشر دوستانه افغانستان که از سوی سازمان همکاری های اسلامی ایجاد شده کمک کرده است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران بشری و اقتصادی روبرو شده است. مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند هرچند به دلیل خوشسالی در سال جاری حاصلات زعفران کاهش یافته است، اما در بازارهای جهانی به بهای خوب فروخته می شود. توریالای قوسی معاون این اتاق امروز به رادیو زادی گفت هرچند سال جاری زعفران افغانستان به کشورهای دیگر کمتر صادر شده، اما فروش آن در کشورهای هند، چین، آسیای مرکزی و کشورهای اروپایی در مقایسه با سالهای گذشته چند برابر افزایش یافته است. آقای قوسی میگوید 1 کیلو زعفران در بازارهای جهانی 25 تا 30 هزار افغانی قبلا به فروش می رسید، اما امسال 1 کیلو زعفران افغانستان افغانستان 130 هزار افغانی به فروش رسیده است. زعفران افغانستان که به نام طلای سرخ هم شهرت دارد در کنار ولایت دیگر بیشتر در ولایت هرات کشت می شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 40 پول، 1 یورو 100 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1250 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 59 پول و 1000 روپیه پاکستانی 503 افغانی.
تا دقایق دیگر برمیگردم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی با امید مرزبان باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر. در ادامه این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در اوج روزهای دشوار برای شماره زیادی از زنان افغان، بانوی از افغانستان در فهرست 12 زن سال از سوی مجله تایم انگلستان قرار گرفته.
شرایطی که محدودیت بسیار زیاد است علیه رسانه‌ها و آزادی بیان، پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
همچنان نگاه میاندازیم به شماره از نشریه های پر تیراژ جهان و گزارش هایشان در رابطه با افغانستان. ما را همراهی کنید. زهرا جویا خبرنگار افغان در فهرست 12 زن سال مجله تایم قرار گرفته. مجله تایم انگلستان در پیوند با گزینش این 12 زن نوشته است که ایجاد آینده بهتر برای زنان به معنای پل زدن بین نسل‌ها، اجتماع‌ها و مرزها است. زهرا جویا که تجربه یک دهه کار خبرنگاری را دارد میگوید مبارزه‌اش را برای آزادی زنان افغانستان ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجله تایم لندن به روز پنجشنبه فهرست 12 زن را به عنوان زنان در سال 2022 منتشر کرد که برای تأمین برابری تلاش کردند. زهرا جویا خبرنگار افغانستان و مؤسس رسانه رخشانه که فعالیتش متمرکز بر زنان است در این فهرست قرار گرفته است. بانو جویا که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به لندن پناه برده میگوید که در دور نخست حاکمیت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران با لباس پسرانه و به نام محمد به آموزش در مکتب ادامه داده است. او که راه دشواری را برای رسیدن به جایگاه امروزیش پیموده میگوید که با تیم کاریش در رسانه رخشانه به مبارزه برای دستیابی زنان افغانستان به حقوقشان و آزادی ادامه میدهد.
فعلا با استفاده از پلتفرمی که برای زنان افغانستان ایجاد کردیم، رسانه رخشانه، میخواییم با این فعالیت داشته باشیم. امیدوار هستم که ما بتانیم در ادامه دینیم شرایط سختی که رسانه ها قرار داره و شرایطی که محدودیت بسیار زیاد است علیه رسانه ها و آزادی بیان، پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
بانو جویا میگوید که این گزینش نشان می‌دهد که جهان مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان را که در این شرایط دشوار برای حقوقشان مبارزه میکنند فراموش نکرده است. او از زنانی که در افغانستان هستند میخواهد که زیر فشار شرایط موجود نروند و به تحصیل و دادخواهیشان برای دستیابی به حقوقشان ادامه دهند. زهرا جویا متولد ولسوالی ورس ولایت بامیان و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی است. او همزمان با ادامه تحصیل کار خبرنگاری را در سال 2011 در کابل با یکی از رسانه‌های خصوصی آغاز کرده است. بانو جویا در سال 2022 رسانه رخشانه را ایجاد کرده و اکنون در دیار غربت کارهای این رسانه را مدیریت می‌کند. مجله تایم در پیوند با معرفی 12 زن با عنوان زنان سال 2022 گفته که ایجاد آینده بهتر برای زنان به معنای پل زدن بین نسل‌ها، اجتماع‌ها و مرزها است. این مجله افزوده که این رهبران فوق‌العاده برای جهانی عادلانه‌تر کار می‌کنند. این در حال است که با حاکمیت طالبان آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان متوقف شدند، اما پس از دادخواهی‌های زیاد در داخل و بیرون افغانستان طالبان اجازه تحصیل دختران را با وضع برخی محدودیت‌ها دادند و وعده دادند که با راهکار ویژه دختران با آموزش پرورش خواهند پرداخت و به زنان هم اجازه کار داده خواهد شد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان.
روزنامه گاردین مطلب مفصل را در مورد سپری شدن بیش از 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و تصاویری را از این جریان منتشر کرده. در برخی از تصاویر زنان چادری پوش در حال گرفتن مواد کمکی دیده می شوند. یکی از تصویرها به نوشته روزنامه روند توزیع مواد غذایی به زنان در ولایت جوزجان را نشان می دهد. روزنامه نوشته است که به دلیل بحران اقتصادی بسیاری از مردم توان خرید مواد خوراکی را ندارند با وصف آن که به گونه وسیع در بازار دستیاب است. تصویر دیگر از ولسوالی سنگین ولایت هلمند است، جایی که به نوشته روزنامه شاهد ویرانی گسترده بوده و تعداد کم خانه ها بازسازی شده. عکسی هم است به نوشته روزنامه از یک معتاد مواد مخدر در گوشه از کابل که در 15 ماه اگست به دست طالبان افتاد. روزنامه می نویسد که طالبان در روزهای نخست تمامی معتادان را جمع‌آوری کردند و به زندان فرستادند، اما به نوشته روزنامه حالا تعداد بیشتر معتادان در سرکهای کابل دیده می شوند. نویسنده مطلب نوشته است که بسیاری از افغانها سراسیمند. در ادامه می خوانیم که شماری از افغانها با آینده نامشخص روبرو هستند و بعد دنبال زندگی نو در خارج از افغانستان. این در حال است که مقامهای حکومت طالبان از مردم خواستند که کشور را ترک نکنند. روزنامه گلوب اند میل نوشته است که بعد دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 1 میلیون تن به شمول شماری از افغانها به کشورهای همسایه اوکراین پناه بردند. روزنامه می نویسد که باید با تمامی این پناهجویان یکسان رفتار شود. در ادامه می خوانیم که مردم اوکراین مانند افغانها مجبور شدند که کشورشان را ترک کنند. نویسنده به موارد چون آویزان شدن افغانها در بدنه تیاره برای خروج از افغانستان نیز اشاره کرده. گلوب اند میل به چیزی که رفتار نیک کشورهای همسایه اوکراین و شماری از کشورهای غربی با مهاجران اوکراین خوانده نیز اشاره کرده. روزنامه نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، کانادا وعده پذیرش 40,000 افغان را داده، اما به نوشته گلوب اند میل تا کنون این کشور تنها 2,000 درخواست پناهندگی افغانها را پذیرفته است. به باور مقاله نویس، فرار بیش از 1 میلیون تن از اوکراین و بحران در آن کشور نباید سبب شود که پناهجویان دیگر به شمول افغانها فراموش شوند.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
تشکر از پیام هایی که از طریق واتساپ یا تلفن های پیامگیر رادیو آزادی به ما میفرستین. حالا شماره از این پیام های شما را پخش میکنیم و چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما
شریف الله از ما ولایت نگراهار. این ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است. خواهش میکنم که بخیر دوباره فعال شد و تشکر از رادیو آزادی.
سردیار هستم از ولسوالی اشکمیش ولایت تخار قریه کشومایان و ولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست از یک سواری فیلم سواری موتروان 100 افغانی میگره. از یک بار تیر کابل اخی کابل روازه میکنه. خبری ما را به گوش امام امور از طریق رادیو آزادی برسانید که حکومت امارت اسلامی افغانستان برای راه هرچی عجل توجه نماید.
مردم قریب است که از دست از این ملا صاحبا همی دکانهایی که در کابل است دیز مردم که تمال خود بندیست. کسی چیزی خرید و فروش نداره. پارچه اکار میده که شما بگیری از کدام ساعت تا کدام ساعت شما می باشه و چقدر فروش میکنی زکات بده. ولی یک حکومتی که در ملت خود خبر نباشه از فروشش از بازار از این دیگه از این از چی خبر است؟ یکی دیگه مردم تذکره برقی میخره که سلا همین روز رفتین در سایت چلشتون که نفر مسلیش هم میاری دو نفر چهار نفر پنج نفر مردم دیگر دمشقی چشته یا نفر خود میارم بزرگ با امیتی بکنن. خواهش میکنم که این دکاندارها هم بازاب نکنن اگر بزرگ خود با امیتی نکنن بولن که مردم هم کار خود بکنن.
سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی. دن پردرد خود از قلب شکسته خود از روزگار تلخ خود، از تمام رنج‌های دنیا یک شعر براتون میخونم. امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانید. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است، روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است، مرد مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است، ولی ما هر چی که بگیم برای بردالا باطل است.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. روی صفحات اینترنتی هم رادیو آزادی را پیدا کرده می توانین. آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadir.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
کمیته بین المللی نجات گفته است که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از قحطی در افغانستان، نجات جان مردم و پایان یافتن وضعیت ناگوار زنان و دختران در این کشور اقدام کند. این کمیته دیروز در خبرنامه گفت تا زمانی که اقدامات لازم برای احیای اقتصاد افغانستان روی دست گرفته نشود، افغانها رنج خواهند کشید و قربانی خواهند داد. برنامه جهانی غذا میگوید که در افغانستان هیچ خانواده پیدا نخواهد شد که از بحران کنونی زیان ندیده باشد. این اداره در اعلامیه دیروزش گفت که از آغاز سال 2022 به این سو به 11 میلیون افغان کمک غذایی رسانده، اما افزوده که بودجه‌اش در ماه روان میلادی تمام می شود. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار مرگبار در پاکستان را پذیرفت. در انفجار بم در مسجد در شهر پشاور دیروز دست کم 56 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. رویداد هنگام نماز جمعه در مسجد اهل تشیع در نزدیک بازار قصه‌خوانی رخ داد. نیروهای روسیه شهر بندری استراتژیک ماریوپول اوکراین را مسدود کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاروال ماریوپول امروز از مسدود شدن این شهر خبر داد. بر اساس گزارش، نیروهای روس جریان برق، دسترسی مردم به آب، غذا، مواد سوخت و سیستم حمل و نقل در ماریوپول را قطع کردند. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد دهمین روز شد. چین بودجه دفاعی خود را امسال بیش از 7% افزایش می‌دهد. پکینگ امروز گفت که 229 میلیارد دلار در سال 2022 بر تقویت امور دفاعی خود مصرف خواهد کرد. پس از ایالات متحده، چین نسبت به هر کشور دیگر بزرگترین بودجه دفاعی را دارد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنوید که ایالات متحده آمریکا چگونگی کمک با برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بازبینی میکند.
سمیم حالت اقتصادی پر توانایی کم مده، نوزه کردید محصر گامون ترس نده اقتصادی خو اراده است.
در یک گزارش از هرات میشنویم که حکومت طالبان در این ولایت صدها لیتر مشروبات الکلی را از بین برد.
مشروبات الکلی در ولایت هرات تاریخ کردن استقبال میکنیم، کار خوبی هست. در قسمت کشت مواد مخدر امیدواریم که اینا توجه داشته باشند.
در همین برنامه میشنوید که کتاب زیر نام پل سوخته آخر دنیا به زبان پشتو ترجمه شده است.
یک موضوع مهم و پیام مهمی است که مثلا هیچ قسم امی نستو نادری که یک خبرنگار و ژورنالیست فعال بود و است با اعتیاد روبرو شد.
یک تاجر از بدبختی های برای ما میگوید که نشه به مواد مخدر بر سرش آورده است.
فعلا خودم شخصا حافظه ما خدا شایده روانی شده و دست که برادر رنج میکشون.
در یک دراما میشنوید که موسفیدان برای حل چه مشکلی به خانه آجی اکرم میروند.
فرید مرد، خدا ببخشیش، چی خوب جوان بود بیچاره.
آجی اکرم خان،
تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خود به چشم سر ببینیم. باید یک چاره کنیم منی؟
ماما میگم که باید یک چاره شک کنیم. خواه اول شما بگوین که چی کنیم بگوین.
برنامه را با گزارش تازه وزارت خارجه امریکا آغاز میکنیم. ایالات متحده امریکا چگونگی کمک‌هایش با برنامه مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان مورد بازنگری قرار می‌دهد. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه امریکا آمده است که واشنگتن و متحدان آن عملکردهای حکومت طالبان را زیر نظر دارند تا طالبان دوباره در کاروبار مواد مخدر دخیل نشوند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید حکومت آنان از ظرفیت‌های خود برای مبارزه با مواد مخدر استفاده کرده است، اما مشکلات اقتصادی سبب شده که مبارزه با آن به کندی و پیش برود. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه استراتژی کنترل جهانی مواد مخدر را نشر کرد. در این گزارش از دوام کشت کوکنار و افزایش تولید هیروئین و شیشه در افغانستان ابراز نگرانی شده و تاکید صورت گرفته که هنوز نیز برای تولید مواد مخدر از کشورهای همسایه به افغانستان مواد کیمیایی قاچاق می شود. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که با توقف فعالیت سفارت آمریکا در ماه اگست سال گذشته میلادی در کابل، همزمان با توقف کمک‌های غیر بشری آمریکا، کمک مالی و همکاری‌های تکنیکی با بخش مبارزه با مواد مخدر نیز با افغانستان متوقف شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده که با توجه به اینکه طالبان در گذشته از کاروبار مواد مخدر منفعت بزرگ مالی می‌گرفتند، حال آمریکا و متحدین آن عملکردهای حکومت طالبان را از نزدیک نظارت می‌کنند تا آنان بار دیگر از کاروبار مواد مخدر عاید مالی به دست نیارند و به تعهدشان برای مبارزه با آن عمل کنند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت حکومت آنان به مبارزه با مواد مخدر متحد است، اما مشکلات مالی سبب شده که تا حال مبارزه مؤثر با آن صورت نگیرد.
امارت اسلامی ظرفیت های خود را در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به کار گرفته است، اما شما می دانید که دهقانان در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و با آنان در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته. در این بخش امریکا و دیگر کشورها نیز مسئولیت دارند. توانایی اقتصادی امارت اسلامی کم است، از همین رو تا حال گام های مؤثر برداشتن نشده، اما اراده وجود دارد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم آمریکا گفته است که وزارت خارجه ایالات متحده در حال بازنگری چگونگی کمک مالی و تکنیکی با برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. در این گزارش گفته شده که یکی از گزینه‌ها برای کمک با برنامه مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان ارائه این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد و به واسطه سازمان‌های غیر دولتی میباشد. با پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان، اکثریت نهادهای مبارزه با مواد مخدر در این کشور که با کمک‌های مالی و تکنیکی آمریکا فعالیت داشت، منحل شده و یا حداقل فعالیتشان کم رنگ‌تر شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اشاره شده که در زمان حکومت قبلی هر ماه بیش از 100 تن قاچاقبر مواد مخدر را محاکمه و زندانی می‌کرد. اما با توقف کمک‌های آمریکا هرچند این مرکز دوباره فعال شده، اما در این 6 ماه یک قضیه قاچاق مواد مخدر نیز در آن به بررسی گرفته نشده است. قابل یادآوری است که ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا 2020 میلادی 9.5 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر هزینه کرد.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا چگونگی ارائه کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر به افغانستان را ارزیابی می‌کند. به حال می‌پردازیم به مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر و مسکرات. طالبان بیش از 2000 لیتر مشروبات الکلی را در ولایت هرات از بین بردند، اما در میان آن انواع دیگر مواد مخدر دیده نمی‌شود. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات می‌گویند در این اواخر مقدار زیاد مواد مخدر را ضبط کردند و در رابطه با سرنوشت آن منتظر دریافت هدایت از حکومت مرکزی اند. فعالان مدنی با استقبال از اقدام نیروهای حکومت طالبان بر ضد کارخانه ها و فروشندگان مشروبات الکلی از آنان می خواهند که بر ضد تمامی انواع مواد مخدر یکسان اقدام کنند. شرح موضوع در این گزارش.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، برای نخستین بار آنان مقداری از مشروبات الکلی را در ولایت هرات از بین بردند، اما در میان آن مواد مخدر وجود ندارد. ملا حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات می گوید، نیروهای آنان در این اواخر با یک سلسله عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت هرات بیش از 2000 لیتر شراب را ضبط کردند.
در حدود 2100 تن به جرم کاروبار مواد مخدر دستگیر شدند. همین گونه از برخی دکانها و کارخانه ها 2500 لیتر شراب را جمع‌آوری کردیم و دوسیه های آن را به محکمه سپردیم.
در زمان حکومت قبلی پس از کابل و ننگرهار، هرات 3 ولایتی بود که در آن بیشترین مواد مخدر ضبط می شد. اما با گذشت 6 از حکومت طالبان تا هنوز گزارش در رابطه به میزان مواد مخدر ضبط شده به نشر نرسیده است. مسئولان محلی حکومت طالبان بدون ارائه ارقام مشخص ادعا می کنند که مقدار زیاد مواد مخدر مختلف النوع را ضبط کردند و قاچاقبران آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. مولوی حفیظ الله مبرور، معاون مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات می گوید، تا حال هیچ دستور از مرکز برای آنان در رابطه با مواد مخدر ضبط شده داده نشده است.
مواد مخدر زیاد ضبط شده، همین حالا نزد ما خیلی زیاد موجود است، اما در رابطه با آن منتظر هدایت مرکز هستیم و طبق هدایت مرکز در رابطه با آن تصمیم می گیریم.
فعالان مدنی با استقبال از کشف و نابودسازی مشروبات الکلی از حکومت طالبان می‌خواهند که با تمامی انواع مواد مخدر یکسان مبارزه کند. احمد ولی، فعال مدنی در ولایت هرات، می‌گوید با توجه به زیان‌هایی که مواد مخدر به جوانان در این ولایت وارد کرده، نیاز است تا حکومت طالبان مانع کشت، تولید و قاچاق تمامی انواع مواد مخدر شود.
مشروبات الکلی در ولایت هرات حریق کردن استقبال میکنین، کار خوبی هست. در قسمت کشت مواد مخدر امیدواریم که اینا توجه داشته باشن، جلو کشت مواد مخدر رو بگیرن، سرحدات کنترل بکنن. حریق کردن در دوا نمیکنه، باید جلو کشت از گرفته شه و افراد گرفته شه که پرچون فروشی میکنن.
اکتفا کردن اداره های محلی حکومت طالبان بر از بین بردن تنها شراب در حال است که به تازگی وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن و متحدین آن بر عملکرد حکومت طالبان به منظور جلوگیری از کسب منفعت مالی از کاروبار مواد مخدر نظارت می کنند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از فان سبب مشکلات جدی صحی برای استفاده کنندگان آن می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر متیولا اورمر را می شنویم.
فان یک ماده ترکیبی از تنباکو و نیکوتین می باشد که در بعضی موارد هم چرت دهی استفاده شده می باشد. خیلی وقتا هم خاکستر، مواد شیمیایی که ما از پوست درخت ها می گیریم، معمولا این درخت ها در کشورهای خارج پاکستان و هندوستان دریافت میشه به نام بتل، از او استفاده می کنیم. بعضی مواقع از مواد خوشبو کننده هم در این استفاده میشه، به خاطر که به انسان یک خوشبوی دروغی، یک خوشی کاذب بده. وقتی که ما پان بیشتر مصرف بکنیم، احتیاط خود به بار میاره که هیچ نوع فعالیت خود بدون مصرف پان نمیتونیم باز ادا بکنیم. مثلا اگر پان خیلی وقت استفاده کرده نباشیم، یک نوع سرگیجی به ما رخ میده. پان خودش هم ضررهای جسمی داره و هم ضررهای روانی داره. ضررهای جسمیش همی است که بد رنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها میشه در شخص، تخریب استخوان های اطراف دهان هست که در اطراف دهان کدام استخوان هایی که است او را تخریب میشه، بیماری های لثه و سرطان لثه را در شخص به وجود میاره که خیلی ضررش زیاد هست، سرطان روده، بیماری های بی یا گرده را به شخص به وجود میاره، تغییر فشار خون است، برای خانم ها مشکلات برای جنینشان هست، حتی سرطان دهان و حنجره هم میشه. اطفال به گونه گل هست، یعنی در مقابل اندکترین ضرری که برش وارد میشه زود به وجود خود میگیره. از راره که برای تمام انسان هاش یک اندازه هست، خانمی که از پان استفاده کرده خیلی بالای جنینشان تأثیر گذاری میکنه، حتی در رفتارشان هم تغییرات رو به وجود میاره. طفلش که در بطن مادر هست همونجا متضرر میشه، طفلشان وزنشان کم هست، حتی سوی شکل خود بودند. همین طفلی که بزرگ میشه یک نوع عقده‌مند بزرگ میشه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در سالهای اخیر تحقیقات علمی و نوشتن مقالات و کتابها در بخش مواد مخدر در افغانستان بیشتر شده است. یکی از این کتابها خاطرات یک معتاد زیر نام پل سوخته آخر دنیا است. این نخستین بار است که یک معتاد در افغانستان خاطرات زمان اعتیادش را در قالب یک کتاب به چاپ می رساند. نستو نادری پس از 7 سال اعتیاد به مواد مخدر کتاب پل سوخته آخر دنیا را به زبان دری نوشت. به حال این کتاب به پشتو نیز ترجمه شده است. اینکه این کتاب برای خوانندگان چی پیام‌هایی را به همراه دارد و نوشتن و نشر چنین کتاب‌ها در جوامی همانند افغانستان چه اثراتی را بر جا می‌گذارد، همکار ما در همین رابطه با محمد عمر استانگزی مترجم همین کتاب مصاحبه کرده و آقای استانگزی ابتدا در رابطه با انگیزه‌اش برای ترجمه این کتاب برای ما می‌گوید.
یکان انگیزه که باعث شد تا من ایره از زبان دری به زبان پشتو ترجمه کنم، اهمیت موضوع بسیار کلان بود و بسیار دلچسب بود برای مردم تا بتانن ایره در زبان پشتو هم بخوانن. وقتی کتاب را مطالعه کردم به زبان دری، اما مفهومی که بسیار کلان در کتاب نهفته بود، این مرا وادار ساخت تا من این کتاب به زبان پشتو ترجمه کنم.
شما گفتین که بسیار دلچسب بود، اما نکات دلچسبی این کتاب چیست؟
کدام موضوعات که در فهرست از این کتاب گنجانیده شده بود، یکی از مهمترین موضوعات بود که تا هنوز سرش نوشته نشده بود، هیچ اثر، هیچ مقاله. تمام موضوعات داخل متنی از این اثر برای من بود، همی باعث شد که من بتانم ایره با پشتو ترجمه کنم.
در این کتاب کدام موضوعات گنجانیده شده است؟
این کتاب به 4 بخش تقسیم شده که هر بخشش باز عنوانای فری خود داره. یک موضوع مهم و پیام مهمی است که مثلا ایچ قسم امی نستو نادری که یک خبرنگار و ژورنالیست فعال بود و است با اعتیاد روبرو شد، اما مسائل ابتدایی را در مقدمه از کتاب گنجانیده است. بعد از او یک سوی دیگر تاریکی را تشریح نموده که ای در دوره دوم با کدام مشکلات مواجه شده، مثلا کدام بخشای است مثلا که وقتی یک معتاد در حالت نشه می باشه، از سوی دیگر مردم امرایشان چه قسم رویه میشه، مثلا در وقت جمع‌آوری معتادین امرای پلیس مبارزه با مواد مخدر امرای از یا چه قسم رویه ده و صورت شده. تمام مسائلی که مثلا در این حالت سر یک معتاد تیر میشه بیان شده. و بخش چهارمش هم که مثلا از طرف دوستا این نظر داده شده و نوشته شده، نجات از تاریکی است. یعنی اون تاریکی که رفته بود، حالت بد زندگی ازی بود، وقتی که پس از این حالت صحتیاب شد، به حالت عادی زندگی خود برگشت، این حالت آورده یک موضوعی است. اول تا آخر وقتی که 7 سال یک معتاد در این حالت تیر کرده، تمام مسائلی که مثلا امرایش روبرو شده امرا بیان نموده است.
پیش از ترجمه این کتاب چقدر در مورد ازراد مواد مخدر آگاهی داشتین؟
پیش از این اقدر مطالعه خاص در سمانه داشتیم، اما با ترجمه از این کتاب